ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک نماینده مجلس میگوید در جلسه غیرعلنی معلوم شد دولت برنامه‌ای برای خروج از بحران ارز ندارد. عفو بین‌الملل اعلام کرد اسنادی درباره مرگ ابراهیم ریگی بر اثر شکنجه در کلانتری زاهدان در اختیار دارد. و در سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا 10 فرد و نهاد از جمله 7 مورد در ایران را تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یک روز پس از سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا 10 بسته تحریمی خود علیه روسیه و کشورها و مؤسسات حامیش را اعلام کرد. بنابر اطلاعیه اتحادیه اروپا که روز شنبه منتشر شد، در بسته جدید حدود 120 شخصیت حقیقی و حقوقی از جمله 7 مورد در ایران تحریم شدند. به نوشته این اطلاعیه، برای نخستین بار 7 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که در تولید و ارائه پهپادهای شاهد به روسیه و استفاده از آنها در حمله به تأسیسات غیر نظامی اوکراین نقش داشتند، تحریم شدند. هنوز جزئیاتی از فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا منتشر نشده است. روز شنبه با وجود تغییر تصمیم بانک مرکزی درباره فروش ارز با کارت ملی و همچنین جلسه غیرعلنی این نهاد، قیمت ارز همچنان سیر صعودی داشت و بهای هر دلار در بازار آزاد ارز ایران از مرز 56000 تومان عبور کرد. مجلس شورای اسلامی صبح شنبه با حضور مقامات ارشد دولت ابراهیم رئیسی جلسه غیرعلنی برای بررسی بحران ارز برگزار کرد. پس از این جلسه احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با وبسایت اقتصاد سنج سخنان مقامات دولتی در این جلسه را غیر مسئولانه خواند.
غیر مسئولانه ترین پاسخی که میشه از یک مسئول شنید رو امروز ما از رئیس تیم اقتصادی دولت معاون اول جناب آقای مخبر شنیدیم.
به رغم این اظهارات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از جلسه غیرعلنی گفته بود که به جنبندی خوبی رسیده ایم، اما نماینده تبریز تاکید کرده که دولت برنامه‌ای برای برون رفع از این شرایط ندارد. همزمان با ادامه روایت‌های زد و نقیض مقامات سیستان و بلوچستان درباره جانباختن ابراهیم ریگی در کلانتری زاهدان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این شهروند 24 ساله در اثر ضرب و جهر و شکنجه کشته شده است. عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه مقامات حکومتی ابتدا تلاش کردند پیکر ابراهیم ریگی بدون کالبد شکافی دفن شود، تأکید کرده که این رویداد نشانگر حمله وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات است. ابراهیم ریگی که پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت و چندی پیش با قرار وثیقه آزاد شده بود، روز چهارشنبه در کلانتری 12 زاهدان جان باخت. اما خانواده های جمعی از قربانیان کشتار و اعدام در جمهوری اسلامی معروف به خانواده های خاوران در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان منشور دادخواهی خواهان محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنایت 44 ساله گذشته در ایران شدند. این خانواده ها در بیانیه خود که روز جمعه 5 اسفند منتشر شد، در این حال از مجازات اعدام به عنوان قتل عمد سازمان یافته حکومتی نام برده و آن را محکوم کردند. در همین زمینه با میهن روستا از امضا کنندگان این بیانیه و سردبیر سایت بیداران در برلین گفتگو کردم.
این بیانیه‌ای که شما صحبتش میکنید به نام پیمان دادخواهان بیرون اومده و در واقع تنها خانواده های خاوران نبودند، بلکه تمام خانواده بیش از 40 کشتار و سرکوب و اعدام در واقع اون رو امضا کردند، به همراه دادخواهانی که هم و غمشون در بیش از 40 دادخواهی بوده و بیان کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، چه از طریق افشاگری ها، چه از طریق کتاب هایی که نوشته شده در این زمینه و چه از طریق پیگیری مسئله حقوق بشر در ایران.
خانم روستا، با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر ایران، به ویژه اتفاقات چند ماه اخیری که رخ داده، چقدر این بیانیه خانواده‌های خاوران همسو است در راستای این اتفاقات منتشر شده؟
این بیانیه از یک طرف به دلیل اینکه بسیاری از کشته شدگان در این خیزش جنبش مردمی در ایران هم خانواده‌هاشون جز امضا کنندگان این دادخواهی هستند از یک طرف، و از طرف دیگر یک در واقع مباحثی که در این 4 ماه و هنوز هم در پی دادخواهی در گرفته، خودش رو مسئول دونست که مسائلی رو که در پیش پای دادخواهی هست، چه همین حال در حال حاضر و چه پس از سرنگونی رژیم، رو مورد بحث قرار بده. از یک طرف مسئله لغو حکم اعدام که خواست تمام دادخواهان هستش. من فکر نمی کنم که دادخواهی باشه و هنوز لغو اعدام رو جزو مسائل خودش مطرح نکنه و قرار نده. یک مسئله بسیار مهم و اهمیت جلوگیری از اعدام و لغو این عمل در واقع بسیار بسیار خشن و سرکوبگر علیه شان، کرامت، علیه جان انسان ها. و از طرف دیگه مباحثی که مطرح شده در رسانه ها و یا از طرف برخی از کسایی که به دنبال دادخواهی هستند در ارتباط با مسئله انتقام، که به نظر من یکی از مسائل مهمی که ما با اون روبرو هستیم، جدا کردن دادخواهی و رسیدن به عدالت و حقیقت از یک طرف، و مسئله انتقام گیری که خود بذر یک خشونتی رو میکاره که این دایره خشونت بعد هیچگاه به پایان نمیرسه و راه نجاتی نداره. اینا در واقع این پیام، این پیمان دادخواهی یک پیشنهاد هستش که روبروی خودش با اونهایی که این رو امضا کردن برنامه‌هایی برای بررسی مسائل پیش پای دادخواهی قرار داده.
خانم روستا، در سالهای گذشته بارها از سوی حکومت ایران تلاش شده تا نشانه‌های این گورستان به عنوان مدفن صدها تن از اعدام شدگان دهه 60 از بین بره. این انگیزه و هدف چرا در بین مقامات جمهوری اسلامی همچنان قوی هست؟
شما خودتون حتما خیلی خوب میدونید که 30 سال از کشتار تابستان 67 میگذره و تا قبل از برگزاری دادگاه حمید نوری این سکوت همچنان حفظ شد، و این سکوت با برنامه و استراتژی که جمهوری اسلامی داشته میخواست که همچنان حفظ بشه، که برگزاری دادگاه، در واقع دادگاه نوری، این سکوت رو شکست و پرونده‌ای عظیم علیه این کشتار ایجاد کرد. رژیم دست به عملی زده در پنهان، و گورستان خاوران در واقع مدرک یک جرم هستش. این مدرک جرم میبایست از بین بره تا اینکه حتی اگر که جمهوری اسلامی سقوط بکنه و از بین بره، عاملان و عاملان این جنایت رو نتونن مدرکی ارائه بدن که این جنایت انجام شده.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و ما منیژه حکمت، کارگردان سینمای ایران، با انتشار تصمیم کنم با اشاره به ممنوعیت مختلفی که علیه او اعمال شده نسبت به شرایط خود هشدار داد. خانم حکمت با اشاره به اینکه ممنوع الخروج، ممنوع الکار و ممنوع المعامله شده و 3 عمل جراحی هم پشت سر گذاشته، در پیامی اینستاگرامی نوشت که به آخر خط رسیده است. در جریان اعتراضات سراسری در ایران شمار زیادی از هنرمندان زندانی شدند یا با محدودیت‌های زیادی از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی روبرو شدند. علاوه بر محدودیت‌های پیشین، اظهارات خانم حکمت درباره ممنوعیت از معامله نشان دهنده تشدید سرکوب‌ها علیه هنرمندان است. طارق احمد معاون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه شرق الاوسط در لندن اعلام کرد که دولت بریتانیا در تلاش است تا مکانی امن و مناسب برای کارکنان شبکه ایران اینترنشنال فراهم کند تا این شبکه بتواند به کارش در لندن همچنان ادامه دهد. همکارم فرهنگ قویمی با علی اصغر رمضان پور از مدیران ایران اینترنشنال گفتگو کرده و درباره آخرین وضعیت این رسانه ایرانی پرسیده.
از همون ابتدا که ما به دلیل توصیه‌های امنیتی که بود ترجیح دادیم که دفتر رو تعطیل کنیم تا قدری از در واقع این زحمتی که ایجاد این ترتیبات امنیتی برای شرکت‌های دیگری که در ساختمان ما در ایران اینترنشنال بودند ایجاد می‌کرد، در واقع پذیرفتیم که این موقتاً فعالیت‌ها رو در دفتر تعطیل بکنیم. کاری که شروع شد با حمایت مستقیم وزارت کشور بریتانیا و همینطور کابینه امنیتی بریتانیا که حمایت میکرد از حضور آزاد رسانه‌ها در بریتانیا، این بود که یک محلی که از نظر در نظر گرفتن تدابیر امنیتی مناسب تر باشه آماده بشه و از همون موقع مطرح شد. بعد هم که در واقع درخواست‌ها در این زمینه در پارلمان بریتانیا از سوی نمایندگان مردم و نهادهای مدنی مطرح شد، وزارت کشور بریتانیا این قول رو علنا داد که برای تامین این دفتر تا وقتی که اون دفتر که خود ما در حال آماده سازی هستیم آماده بشه یک دفتر در اختیار ما بذاره. در طول هفته گذشته یک گروهی از کارشناسان هم وزارت کشور بریتانیا و پلیس بریتانیا و همینطور بخش ضد تروریسم پلیس بریتانیا و همکاران ما در ایران اینترنشنال شروع کردند چند محل رو بررسی کردند. الان چند محل در لندن هست که به طور کلی آمادگی داره، اما اینکه ما بریم و اونجا همکارانمون رو در واقع داشته باشیم در محل دفتر، ولی از این نظر که ببینیم که از دو جهت، یکی از نظر امکانات فنی مناسب تر و یکی از نظر اینکه اون ترتیبات امنیتی راحت تر بتونه در اطراف اون دفتر در نظر گرفته بشه، بررسی داده میشه که ببینیم کدوم یکی از این دفترها مناسب تر هست.
بله و ظاهرن رمضان پور دفتر سابق به خاطر اینکه چندین شرکت دیگه هم در اون محل کار میکردن امکان نداره که دوباره شما به اون محل سابق برگردین، درسته؟
بله، همونطور که اشاره کردم اونجا چون در اون ساختمون فقط ما نیستیم، چند شرکت دیگه هم هستن. خب تا الان اونا با ما همراهی کردن، ولی اگر بخوایم تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنیم عملا فعالیت اونا رو با مشکل مواجه میکنه. ولی در این در واقع چند محلی که الان در حال بررسی و آماده سازی هست فکر میکنم دیگه اون مشکلات وجود نداره و تیم خبری ما میتونه برگرده و در اون دفترها مستقر بشه و کار خودش رو از سر بگیره.
آقای رمضان پور، آیا روشن هست در چه بازه زمانی همکاران ایران اینترنشنال دوباره به محل کارشون در لندن برمیگردن؟
این چون یک مقدار مسئله اجرایی داره که باید انجام بشه، تعیین تاریخ دقیق سخته، ولی برآورد خود من همونطور که گفتم بر اساس آخرین اطلاعاتی که دیروز دارم از این گروهی که دنبال میکنه این هست که ما ظرف چند هفته این دفترها آماده بشه و امیدواریم تا قبل از در واقع پایان امسال خورشیدی بتونیم در این محل جدید کار رو شروع بکنیم.
یعنی احتمال داره که برنامه نوروزی از دفتر لندن پخش بشه؟
ما داریم برای این برنامه ریزی میکنیم، ولی همونطور که گفتم خب از نظر اجرایی باید ببینیم دقیقا اون به اصطلاح ترتیبات امنیتی تا اون موقع فراهم میشه یا نه، ولی ما داریم برای همچین زمانی بازه زمانی داریم برنامه ریزی میکنیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر مجله شبانگاهی در ساعت 22 خواهد بود.